اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فلا وجه للالتزام بانسلاخ سیقها انها و استعمالها فی غیرها اذا وقعت فی کلامه تعالی. رفقا بحث ما در صیغه امر بود، بحث ما در صیغه امر. فرق صیغه امر با ماده امر چیه؟ اینو من دیدم سوال واسه بعضی از دوستان عزیز حل نشده. فرق صیغه امر و ماده امر در اینه، ماده امر از همزه میم را امره در حقیقت تشکیل میشه. هر گونه طلبی بر پایه این ماده صورت بگیره، حالا چه میخواد در قالب فعل مضارع باشه انی آمرو که، در قالب فعل ماضی باشه انی امرتو که، در قالب اسم فاعل باشه انا آمرون، در قالب اسم مفعول باشه انت مأمورون، به هر شکلی شما از این ماده طلب انشاء بکنید، در فصل نخست از مبحث اوامر می گنجد، اونجایی که سخن از ماده امره، سخن از ماده امره. اما رفقا خوب عنایت بفرمایید، خوب عنایت بفرمایید. صیغه امر در حقیقت، در حقیقت عبارت هست از چی؟ از اینکه شما از یک هیئت، از یک شکل استفاده کنید در مقام انشاء طلب، یک هیئت لفظی که عبارت باشه از اون هیئت لفظی مربوط به امر مخاطب، که عبارت باشه از اون صیغه امریه مخاطبیه. قبلا اشاره کردم شامل صیغه امریه مقایبیه یا متکلمیه نمیشه، اونو میگن امر بالام، اونو ملحق میکنند. در واقع استفاده از یک هیئت لفظی برای انشاء طلب که خب بسته به باب متفاوته، در ثلاثی مجرد میشه افعل افعل یا افعل، یکی از اینها میشه، در باب تفعیل میشه فعل، در باب افعال میشه افعل، در باب استفعال میشه استفعل، درسته؟ به این شکل میشه. تو هر بابی در هر جایی به یک شکل، به یک وزن ممکنه بیاد. خب تو فقا بحث ما در صیغه امر رسید به این ایقاظ، به این بیدار باش. که چی؟ که همونطور که می شود از صیغه طلب برای غیر طلب استفاده کرد، می شود از صیغه سایر انشاءات هم برای طلب بهره گرفت، که مثال هم زدیم. ایشون میگه اصلا در حقیقت میدونی قصه چیه؟ صیغه انشاء رو در معنای خودش به کار بردن یه چیزه، اون داعیه پشت این به کار بردن، پشت این استعمال چیز دیگریست که لزوماً مطابق با هم نیست. خیلی وقتا هست شما صیغه تمنی به کار میبری، قصد تمنی نیست، قصد اخبار. مثلا ای کاش پسر بنده علامه حلی میشد، تمنیه، اما نمیخوام چیز محال طلب کنم، نه، در واقع میخوام بگم چقدر مصلحت داره علامه حلی شدن، اخبار بدم از وجود اون مصلحت عظیمی که پشت علامه شدنه. چوش کاله هدفم اینه جلو بچه هم یه همچین نمایشی مثلا، ولی هیچ کس دیگری نمیشود. خیلی وقتا هست که شما ممکنه صیغه استفهام به کار ببری، اما دائیت استفهام نباشه، طلب باشه، دائیت انکار باشه، دائیت اخبار باشه. طرف پول بخواد، بهش میگم تو کشو پول نیست، یعنی خواهش خبر بدم تو کشو پول هست، برو بردار. میشه؟ بنابراین حواسها جمع. اینجور نیست که اگر مثلا یه وقت در قرآن شما دیدید خداوند متعال از یک صیغه انشائی استفاده کرده که نسبت به او وجود دائی متناسب با این صیغه محاله، دست و پاتو گم کنی. نه، ممکنه خداوند متعال صیغه استفهام به کار ببره، اما نه به دائی استفهام، چون استفهام متوقف بر وجود جهل و جهل نسبت به خداوند متعال محال. ممکنه خداوند متعال به صیغه ترجی در قرآن سخن گفته باشه یه جاهایی، اما این معناش این نیست که خداوند دائی ترجی داشته باشه، چون ترجی منوط به عجزه. کسی که اظهار ترجی میکنه نسبت به چیزی، به دائی ترجی، یعنی اینکه نسبت به آن عاجز است، نمیتونه ایجادش بکنه. اینجاست که کار به چی میکشه؟ به ترجی. این سیاق انشائی در لسان خداوند متعال به کار رفته تو همون معنای حقیقی خودش، اما دائی پروردگار از استعمال اینها متناسب با ذات واجب الوجود خود اوست. اگر از صیغه استفهام استفاده میکنه، قصدش این نیست که مثلا چیزی رو بفهمه، بلکه قصدش انکاره. به عنوان مثال اف الله شک کن، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اصلا جایی برای شک که در مورد خداوند متعال نیست. یا اگر مثلا از صیغه ترجی استفاده میکنه، قصدش این نیست که چیزی که عجز از به وجود آوردنش دارد رو آرزو کند، نه، قصدش اظهار محبت. مثلا میگه لعلهم یتقون، معناش این است که چقدر خداوند تقوا رو دوست دارد. لعلکم تشکرون، معناش این است که خداوند چقدر شکرگزاری شما را دوست دارد. نه اینکه ترجیح حقیقی در نفس خداوند شکل گرفته باشه بعد بگیم ترجیح منوط به عجز، مترجیه و عجز نسبت به پروردگار محاله. بعضی ها رفقا اینجا دستپاچه شدن، اینم بگم بعضی ها این وسط دستپاچه شدن، گفتن چون نمیشود استفهام به نحو حقیقی نسبت به خداوند متعال صدق بکنه، هر جا خداوند از سیاق استفهام استفاده کرد، این استفاده و استعمال او مجازیه، در معنای استفهام به کار نرفته. چون ترجی بر خداوند متعال محاله، هر جا خداوند متعال از صیغه ترجی استفاده کرد، این صیغه ترجی، این لعله در معنای حقیقیش به کار نرفته، قائل به تجاوز شدن. آخو میگه نه، اصلا نیازی نیست شما کار به تجاوز خط بکنید که قرینه صارفه بخواد، نه، هیچ نیازی نیست. اون صیغ استفهام، این صیغ ترجی و تمنی به کار رفتند در همون معنای حقیقی در قرآن مجید، الا دائی خداوند از این بکار بردن رو باید متناسب با ذات او تصویر کرد. استفهام حقیقی نسبت به خدا محاله. پس اگر صیغه استفهام استفاده میکنه، قصدش طلب فهم نیست، قصد دیگری دارد. ما قبلا گفتیم که تخلف دائی منجر به تجوز نمیشه. اینکه دائی تو متفاوت باشه از ظاهر کلامت، باعث نمیشود کلام تو مجاز به حساب بیاد. خب بخونیم. فلا وجه، وجهی نیست برای التزام، اینکه بعضی بیان ملتزم بشن به انسلاخ، به اینکه منسلخ شده سیاق چی رفقا؟ انشاءاتی که بالا برشمردیم، انشاء تمنی، ترجی، استفهام، خود به این ستا، اینها منسلخ شدند از چی؟ این سیاق منسلخ شدند از اینها، سیاق اینها تهی شدند از اینها. باز ها برمیگرده به تمنی و ترجی و استفهام انشاءالله. انسلاخ یعنی چی؟ میشه توضیح بدید؟ واف تفسیر حواس هاجم. لا وجه للالتزام به استعمال این سیاق، این سیاق در غیر این تمنی و ترجی و استفهام مجازن، مجازن استعمال چرختی فی غیر ما وضع الله باشه اسمش چیه؟ میشه مجاز. اذا، نه همیشه، اذا وقعت این سیاق در کلام خداوند متعال در قرآن. آقا ملتزم بشین، چرا؟ این لاستحالت متعلق به التزام، بزن متعلق به التزام، ملتزم به استعمال مجازی به انسلاخ بشین، چرا؟ ولی کسالت داریم. میگه لاستحالت مثل هذه المعانی تمنی و ترجی و استفهام فی حقه تبارک و تعالی، در حق خداوند متعال چنین چیزهای محاله. چیا محاله؟ این مما بیان مثله، مثل این معانی از اون معانی که لازمش عجز خداوند متعاله یا جهل خداوند متعاله. عجز در تمنی و ترجی، جهل در استفهام. دو جور در حواشی هست. مرحوم مشکینی گفته عجز در ترجی، جهل در استفهام و تمنی، جهل در استفهام و تمنی. مرحوم مروج گفته که نه، جهل فقط در استفهام، در تمنی و ترجی مشکل عجز ما داریم. اگه خدا بخواد متمنی یا مترجی محسوب بشه معناش این است که عاجز. واقعیتش این است که به نظر میاد حرف مشکینی بهتر باشه، چون تمنی وقتی راجع به خداوند متعال صرف میکنه که او آرزو کند تحقق امر محالی نسبت به خود را، آرزو کنه تحقق امر محالی نسبت به خود را، اینجوریست که خداوند متعال قادر بر هر چیزی باشد. ما معتقدیم که امر محال اصلا قابلیت وجود ندارد تا خدا بخواد ایجادش کنه. مثلا خدا میتونه اجتماع نقیزن کنه، یک چیزی رو هم به وجود بیاورد و هم همزمان معدوم کنه، خیر. خدا میتونه اجتماع زدن کنه، خیر. اینها قابل تحقق نیستن تا خدا تحقیقشون کنه، قابل وجود نیستن تا خدا ایجادشون کنه. تمنی نسبت به خدا یعنی اینکه خداوند متعال آرزو کند مثلا تحقق اجتماع نقیزین را، اجتماع زدین را. این میتونه منوط به جهل باری تعالی باشه به استحاله این امور. زو حرف مشکینی بد نیست، اینا حرفشون در یک نقطه فرق میکنه. کدوم نقطه؟ تمنی. مشکینی میگه تمنی مبتنی بر جهل، مروج میگه مبتنی بر عجز. کسی که آرزو میکنه امر محال رو در واقع نشان دهنده جهل اوست نسبت به این امر محال. تو با عجزم میشه جفت جورش کرد. و انهو، و انهو از اون معانی که لازمش، لازمهو به ما برمیگشت دیگه. و انهو رفقا، اگه گفتی عطف بر چیه؟ در پاورقی ما نوشته که این انهو عطف تأکیدی است بر اصل لا وجه، لا وجه للالتزام باز میخواد تأکید کنه و انهو شنچرین است، لا وجه له، وجهی برای التزام نیست. میشه انهو هاشم به التزام زد، ان الالتزام لا وجه له، این التزام در واقع همون لا وجهی بالاست که میخواد مورد تأکید. و اگه اینجور باشه مشکله، بعد انهو بخونید نه انهو. انهو میشه مفرد، نمیشود عطف کرد یک مفرد رو بر جمله، پس باید انهو خونده شد. و انهو لا وجه له، اون لا وجهی بالا با یک انهو لا وجه للالتزام تأکید میشه، حرف جدیدی توش نداره. ظاهرم همینجور درسته. و انهو لا وجه له، لا وجه لین التزام، تأکید همون لا وجه للالتزام بالاست. کدوم دلیله؟ نه خب استحاله که وجه داره، که استحاله که وجه داره، شک نیست، نه محال نسبت به والد تعالی. این که بس
این مثالایی که زده، این دلیلی که شما آوردید
نه 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 قشنگ نیست. فإن المستحیل، اونی که محاله، انما هو الحقیقی منها، حقیقی از این معانیه، نه انشائیه، ایقائی، نوع انشائیش که اشکال نداره که. الذی یکون، اون انشائی که یکون به مجرد قصد، یعنی یتحقق، این یکون تامست، حواستون جمع باشه. اون انشائی ایقائی که یکون یعنی یوجد، یعنی یتحقق به صرف قصد حصولش به واسطه صیغه، صیغه انشاء، ضمیر حصولی میخوره به انشائی ایقائی، ایقائی هم همون انشاء، اینا از صنف ایقاعات هن دیگه، ایقائی هم همون انشاء، در واقع میشه گفت صفت توضیحیه، به صیغه هم متعلق به قصد، قصد شود حصول این انشائی به وسیله فرض کن صیغه استفهام. اونی که محال درباره پروردگار، استفهام حقیقی است، نه صرفا استفهام انشائی. کما عرفته، همونطور که شناختی. چی شناختی؟ اینکه انشائی ایقائی به مجرد قصد حصول به صیغه محقق میشه، محقق میشه. این مطلب قبلا گفتیم، وقتی طلب انشائی رو میگفتیم، گفتیم طلب انشائی به صرف به کار بردن صیغه پدید میاد. بله قصد حصول به صیغه که میگه صیغه هم باید بیارید دیگه، بلا حصول، قصد حصول به صیغه که نمیشه که، به صیغه رو به قصد بزنید نه به حصول. قصد در ضمن صیغه کنه، معناش این. این کما عرفتم میشه به ان المستحیل زد، ان المستحیل انما هو الحقیقی منها، میشه به این زد. اون تعالی نمیدونم کما عرفتم به کجا بزنیم، میشم هم به این زد که انشائی از این معانی به صرف صیغه توأم با قصد قابل حصوله. ففی کلامه تعالی قد استعملت، استعمال شده از چی رفقا؟ صیغ تمنی و ترجی و استفهام، صیغ این معانی، این معانی مستحیله، فی معانی هل ایقائیت الانشائیه، استعمال شده به نحو حقیقی در معانی انشائی ایقائی ایزن، یعنی کما فی کلامنا، همونطور که در کلام ما اینجوریست، در کلام خداوند هم استعمال حقیقیست، همونطور که در کلام ما استعمال حقیقیست. این اگه صیغه استفهام رو به کار برده، در استفهام انشائی به کار برده، در استفهام انشائی به کار برده، منتها با یک داعی دیگری نسبت به این انشا، لا لاظهار، ثبوتا حقیقتا. همه حواست باشه نه به جهت اینکه خدا اخبار بده اظهار بکنه، ثبوت این معانی مستحیله را حقیقتا در نفس خود که من واقعا به دنبال فهمم، مثلا من واقعا در حال آرزو کردنم، مثلا نه اینجور نیست. بل لامرن بنویس، یعنی بل لدائن آخره، بلکه به یک انگیزه دیگری خداوند متعال اینها رو به کار برده. حسب ما تقتضیه الحال، بر حسب آنچه که اقتضا میکند حال باری تعالی. من بیان ما تقتضیه، حواستون جمع باشه، آنچه اقتضا میکند حال، یعنی قرینه حالیه. چی اقتضا میکنه قرینه حالیه؟ یک بار اظهار محبته. من اظهار المحبه در آیاتی از این دست، لعلهم یتقون. این لعله صیغه ترجی از ادات ترجیه، لعلهم یتقون، در واقع اظهار بکنه محبت خودشو به امر تقوای عباد، یا لعلکم تشکرون. اینا خیلی به کار رفته در قرآن تعابیر، میخواد اظهار بکنه محبت خودشو به شکرگزاری عباد. یا لعلکم تفلحون، این یه جای قرآن هست، مائده آیه 100، لعلکم تفلحون، میخواد اظهار بکنه محبتشو به فلاح و رستگاری بندگان. اینجوری قصه. اول انکار، اظهار محبت مال ترجیست، مال صیغه ترجی، داعی اونجاست. یا گاهی گاهی خداوند متعال اصلا میخواد چیزی رو انکار بکنه، اینجا بنویسید از چه استفاده میکنه؟ صیغه استفهام. صیغه استفهام، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قل، پیامبر بهشون بگو آیا مساوی است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ این میخواد انکار تساوی کنه، یعنی اصلا مساوی نیستند. زمر آیه 9، هل یستوی الذین یعلمون والذین، یا مثلا این آیه شریفه، اله مع الله، آیا خدایی هست با وجود الله؟ در مقام انکاره، این خواهد بگه هیچ گونه خدایی با وجود الله نیست.
چند آیه؟
سوره نمل آیه 60، 60-64. بسیار خوب. اول تقریر، یا از باب تقریر، از باب تخیل وقت رفقا بخواد تقریر کنه یه مطلبی رو در قالب سوال، یعنی اینکه میخواد مثلا از طرف اقرار بگیره. فرمود الم نشرح لک صدرج، آیا برای تو صدر و سینه‌ات رو باز نکردیم، گشاده نکردیم، بر تحمل تو نیفزودیم؟ یعنی اینکه میخواد اقرار بگیره. الم نشرح لک صدرک، به میگن تقریر. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. سوره حدید آیه 16. یعنی میتونی برای اقرار گرفتن به کار ببری، وقتی بعضی میگن استبطاء برای اون قضیه است، اما خب متصمه شما اقرار گرفتن، از مخاطب خود اقرار بگیره که آیا واقعا نرسیده وقت این که بخوای دلت نسبت به پروردگار متعال خشیت پیدا کنه. که مثلا برای تعجب خیلی وقت به کار میره، فعلا غیر ذالک، مثلا میگه علم تر الی رب بک کیف مد الظل، علم تر الی رب بک کیف مد الظل. آیه چنده؟ سوره فرقان که هست فکر کنم آیه 45. یه مثلا میتونه معنای توبیخ داشته باشه، توبیخ. اتعبدون ما تنحتون، اتعبدون ما تنحتون، این تعبیر که در مقام توبیخه، آیا عبادت میکنید اون چرا که خود تراشیده اید؟ تنحتون یعنی آن چه که خود تراشیده اید، بت‌ها مقصوده، بت‌هایی که خودتون تراشیدید. سوره صافات میشه آیه 95، سوره صافات آیه 95. این همش استفهام ها، استفهام انشائی است اما به قصد توبیخ. خلاصه زیاده اگر دوستان نگاه بکنن. و منه زهره، خلاصه کلام منه زهره انما ذکر من المعانی الکثیره لصيغه الاستفهام، همون قصه ای که بعضی ها واسه صيغه امر ردیف کردن، یه خروار معنا چیدن، یه دو صيغه استفهام ردیف کردن، یه خروار معنا برای او گفتن که استفهام برای تقریر، برای انکار، برای توبیخ، برای استبطاء یا اقرار، این چیزا. ایشون میگه اونام عزیز من خلط از باب دائیبه معناست، دوائی استفاده از صیغه استفهام گوناگونه، بلا صیغه استفهام در تمام موارد در چی به کار رفته شما بفرمایید؟ معنای حقیقی خود، یعنی استفهام انشائی. ایشون در واقع میخواد بگه در قرآن هیچ کدوم از این سیاق انشائی به شکل مجازی به کار نرفته، همه به شکل حقیقی به کار رفته. البته دائی ها فرق میکنه، دوائی گوناگونه. نه این که در قرآن هیچ مجازی نیست، این سیاق به نحو مجازی به کار نرفته، ولی منکر اصل تجوز در قرآن نیستیم، دلیل هم نداره بخوام نفی کنیم، صنعت بلاغی است. بله لیسه، روشن می شود آنچه ذکر شده است از سوی علمای ادب از بیان ما ذکر من المعانی الکثیره لصيغه الاستفهام نیست این ما ذکر کما ینبغی، ایزن همان گونه که شایسته است نیست، کما ینبغی یعنی ذکر این معانی به نحوی که شایسته و درست باشه نیست، کنایه از عدم صحته. این که بخوای معانی ذکر بکنی بعد بگی دوایی این شایسته است، به جای ذکر معانی چی شایسته است؟ ذکر دوایی، بعد بگی دوایی مختلفه. ایزن یعنی چی؟ یعنی همانطور که در صیغه امر ذکر این معانی شایسته نبود، ایزن این کما این که در صیغه امر ذکر این معانی شایسته نبود. آقا جنبندی بکنم، ایشون تو این قسمت میدونید چی میخواد بگه؟ ایشون تو این قسمت بدونید چی؟ خلاصه حرف ایشون اینه که در قرآن صیغه استفهام به کار رفته در خود همون معنای موضوع لهیش که عبارت باشه از استفهام انشائی. در قرآن صیغه تمنی و ترجی به کار رفته در خود اون معنای حقیقیش که عبارت باشه از تمنی و ترجی انشائی. اما حواس جمع باشه، به کار بردن یک صیغه در معنای انشائی، به تعبیر دیگه در معنای ایقائی، انشاء یعنی ایقاء یعنی ایجاد، نهاش به یک معناست، به کار بردن یک صیغه در معنای انشائی لزوماً معناش این نیست، لازمش این نیست که همون معنای انشائی به نحو حقیقی در نفس منشأ وجود داشته باشه. لازمش این نیست که این کسی که فلان معنا رو انشاء کرده باشد حقیقتاً در نفسش این معنا شکل گرفته باشه. خیلی وقتا از ما اظهار استفهام میکنیم اما نه به قصد استفهام حقیقی، به دایی دیگری اظهار میکنیم ترجی را اما نه به قصد ترجی حقیقی. خلاصه کلام حرف ایشون اینه که عزیز من بین معانی انشائی و معانی حقیقی ملازمه نیست. خیلی وقتا قصد معانی انشائی میشه اما قصد معانی حقیقی نمیشه. این همین حرف راجب طلب زدیم، گفتم طلب حقیقی و انشایی از حیث مورد آن بخواسته من وجهه. یه جاهایی هست که هر دو با هم هست، انشای طلب میکنی واقعا هم طالبی، اما یه جایی هست انشای طلب میکنی واقعا طالب نیستی، یه جایی هم هست واقعا طالبی اما به جهت مصلحتی هیچ وقت طلب تو انشا نمی کنی، ابراز نمی کنی، آن بخواسته من وجهه. اینجا هم همینه بین اسم. لذا اگه خداوند متعاصقی استفهام به کار برد صرفا انشاء استفهام کرده، معناش این نیست که او حقیقتا طالب فهمه تا بگی مستلزم جهل نسبت به باری تعالی. خب این نفسی از اعماق وجود مرحمت بفرمایید، بحث بعدی چند خطی بخونید. آقا مبحث دوم از نه مبحث مربوط به صیغه امر، مبحث دوم چیه؟ مبحث دوم سوال موضوع له صیغه امر دانستیم طلبه، درست، اما چه نوع طلبی؟ طلب را دو قسم است، وجوبی و ندبی. وجوبی و ندبی استحواری. راجع به نوع طلبی که موضوع له صیغه امر، چهار قول در مسئله است. یک، موضوع له صیغه امر طلب وجوبی باشد، یک. دو، طلب ندبی باشد. سه، هر دو علی سبیل اشتراک لفظی باشند، هر دو علی سبیل اشتراک لفظی. چهار، مطلق طلب باشه که به اشتراک معنوی شامل هر دو میشه، هم نوع وجوبی هم نوع استحبابی. اگر شما بگید مشترک لفظی، قول سوم معناش این است که صیغه ام دو تا وضع داشته، یک بار وضع شده برای طلب وجوبی، یک بار وضع شده برای طلب ندبی. اگر بگید مشترک معنوی بین وجوب و ندبه، معناش این است که فقط یک بار وضع شده صیغه ام، منتها برای معنای گله‌گشاد، یه معنای عام، مطلق طلب که هم شامل وجوبی میشه هم شامل ندبی. من زیدم، ایشونم زیده، میشه چی؟ مشترک لفظی. من انسانم، ایشونم انسانه، این میشه چی؟ مشترک معنوی. اون زید دو تا وضع داشته که من و او هر دو مسمی به این اسم شدیم، اما انسان یک وضع بیشتر نداشته، معناش کلی بوده، چون من و او مصداق معنای کلی هستیم، مصداق واژه انسانی، واژه انسان بر ما در واقع قابل صدق. مرحوم آخون از بین این چهار قول، قول اول رو تیک میزنن، میگن موضوع له صیغه امر به عقیده من طلب وجوبیه، طلب وجوبیه. علت هم میدونی چیه؟ ایشون یه علت میاره، یه مؤید، علت تبادره، تبادر. میگه هر وقت ما صیغه امر رو میشنویم یاد وجوب میفتیم. بچه آب بیار، یعنی چی؟ واجب آب بیار. این مؤید هم دارد، خوب دقت بکنید، اگر کسی، اگر عبدی با امر به صیغه مولاش مخالفت کرد، با امر به صیغه مولاش، بعد بهش بگیم چرا مخالفت کردی؟ مگه مولات نگفت جئنی بالما؟ پس چرا هیچ اقدامی نکردی؟ در پاسخ بگه ببخشید، من احتمال دادم که مراد مولا از این صیغه ای که به کار برده استحباب باشه. میگیم قرینه ای هم داشتیم؟ میگه نه، فقط احتمال دادم. بهش میگیم دمر بخوام، مستحق شلاقی، بدمر، به صیغه هم دیگه به کار میبره. اینجا این در واقع عرف و عقلا مذمتش میکنن، میگن تو حق نداشتی به صرف احتمال استحباب جایی که قرینه ای بر استحباب نبود دست مخالفت ببری، این امر به صیغه رو امتثال نکنی. از همین معلوم میشه که اون ذهنیت اهل محاوره بلکه اون ذهنیت عقلایی نسبت به سیاق چی میفهمه، چی برداشت میکنه؟ وجوب رو برداشت میکنه، وجوب رو میفهمه که اجازه تخلف نمیده. یه چند خط بخونیم فقط زود بد ببخش. واجه ماده امر داشتیم، اینجا واجب صیغه امره. المبحث الثانی، آقا مبحث دوم، مبحث دوم اینو میخواد اثبات بکنه که صیغه امر وضع برای وجوب شده، ظهور وضعی در وجوب داره. فی ان صیغه حقیقتن فی الوجوب، یه قول وضع برای وجوب شده، او فی ند چه قول چندم دوم، او فیه ما بنویسید مشترک لفظی مرادشه، فی الوجوب و ندب علی سبیل الاشتراک لفظی، مقصود اینه مشترک لفظی در این دو باشه، دو تا وزن هر بار واسه یکی از این دو. او قول چهارم فی المشترک، یعنی فی المعنى المشترک بینهما، آقا معنای مشترک یعنی طلب، طلب مشترک بین وجوب و ندبه، اینجا میشه مشترک چی؟ معنوی. وجوهن مبتدای مؤخر فی ان خبر مقدمش، وجوه بلکه از اون بالاتر اقوال، اقوال اربعه. وجه به چیزی میگن که یک وجاهت نسبی داشته باشه، یک احتمالی که دارای وجاهت نسبی باشه میگن وجه، ولو قائل هم نداشته باشه. اقوال که میگه یعنی اینها فقط وجهی نیست که ما تصور کرده باشیم در مسئله، بلکه یه عده هم قائل بهش شدن، یه عده هم پشتش ایستادند. لا یبعد، دلیل مرحوم آخون بر مختارشون که قول اول باشه حقیقت در وجوب، لا یبعد تبادر الوجوبه عند استعمال صیغه الامر با قرینه، که اصلا به درد نمیخوره تبادل وقتی علامت وضعه که بدون قرینه باشه، از حق لفظ باشه، از حق، یادتون هست که بلا قرینتن علل وجود و یعیدهو، و یعیدهو تأیید میکند این تبادل را، بزن تأیید میکند این تبادل را، چه چیزی تأیید میکنه؟ عدم و صحت الاعتذار، بوی شهادت میده این عبارات، از خیلی ها پرسیده شده گیر کردند. تأیید میکند این تبادل را عدم صحت اعتذار عند اهل المحاوره عند العقلا، اینا میگن صحیح نیست عذر آوردن کی؟ عبد بابت چی؟ ان المخالفه، بنویسید مخالفت امر به صیغه مولا، از مخالفتش با امر به صیغه مولا عذر بیاره به چی؟ این به احتمال متعلق به اعتذاره، این عبد عذر بیاره به اینکه احتمال میدادم من عبد اراده کرده باشد اون مولا، فاعل احتمال عبده، فاعل اراده مولاست، احتمال میدادم که اراده کرده باشه مولا ندب را، استحباب را به احتمال ارادت ندبه، مع الاعتراف در حالی که خود این عبد معترف است. به چی معترفه؟ به عدم دلالتهی، بزنید به مولا، علیه یعنی بر ندب، مولا دلالت نکرده، راهنمایی نکرده، کنایه از قرینه نیاوردنه، قرینه نیاورده است بر ندب به حال او مقال، نه به قرینه حالیه ای، نه به قرینه مقال، هیچ قرینه حالی یا مقالی بر ندب نیاورده، وقت به عبده میگیم چرا مخالفت کردی با امر مولا؟ میگه راستش احتمال دادم که مقصود او از این امر استحباب باشه. مغلا میگن عذرت پذیرفته نیست، بدمر. خب تا همین میزان بسه و السلام علیکم و رحمت الله.